ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. اجازه می‌خوام قبل از هر سخنی عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی عزیز. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت از دعالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی است ارواحان لحول فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانم باشیم.
خیلی ممنونیم استاد. اونطور که بینندگانمون هم در جریان هستن، هفته گذشته شما موضوع برنامه‌تون در جلسه گذشته عواقب و پیامدهای عدم صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بود. درخواستی که ما داریم امشب اینه که اگر امکان داره یک خلاصه ای از مباحث گذشته بیان بکنید برامون و ادامه بحث امشب رو در خدمتتون باشیم انشالله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما مستحضر هستن، ما در جلسه گذشته آمدیم به مناسبت اینکه روز سه‌شنبه گذشته به تاریخ قمری مصادف بود با صلح امام حسن علیه السلام، بر این اساس آمدیم و این موضوع رو مطرح کردیم که اگر امام حسن علیه السلام صلح نمی کردند چه اتفاقی می افتاد. خب از زوایای مختلفی مسئله صلح امام حسن مورد ارزیابی قرار گرفته تا به حال. مثلا بعضی آمدن گفتن بله اگر امام مثلا صلح کرد چرا صلح کرد، بعضی آمدن گفتن آقا مفاد صلح چه بود. یعنی این موارد رو آمدن بررسی کردن. اما ما گفتیم حالا اگر نمی کرد، شما فرض بکنید که امام اگر تن به چنین عملی نمی داد و فرض کن مثلا شمشیر می کشید، این تاکتیکش رو عوض می کرد، اگر امام این کار رو می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ خب گفتیم ما برای شناخت این مسئله و فهم این پیامد باید به یک مقدماتی علم پیدا بکنیم. یعنی اولا اون شهری که امام در اونجا حکومت داره، بافت جمعیتی اون شهر رو به لحاظ اعتقادی باید بشناسیم. که آمدیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون بر پایه مصادر تاریخی عرض کردیم که در اون شهر خوارج حضور داشتن، در اون شهر پیروان بنی امیه بودند، در اون شهر کسانی که عرض کنم شیعه لغوی بودن نه اصطلاحی.
چون شیعه لغوی،
ما شیعه اصطلاحی یعنی کسی که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو بعد از رسول خدا خلیفه بلا فصل میداند و از دشمنان حضرت بیزاری میکند، این اصطلاحی. اما لغوی به معنای کسی بود که خلافت خلیفه اول و دوم رو میپذیرفت، خلافت خلیفه سوم رو هم میپذیرفت، اما به لحاظ فضیلت و برتری امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بر عثمان فقط برتر میدانست. همین، بر عثمان فقط برتر میدانست. این بهش میگفتن شیعه در واقع لغوی، یعنی پیرو به معنای اینکه فقط پیرو امیرالمومنین در این جهت که او رو با فضیلت تر از عثمان میداند. همین.
الان داریم همچین کسایی موجودن؟
ببینید یه جورایی مثل چه بحثه، حالا مثلا ننگیم که یه بخشی از اهل سنت فعلی ممکنه اینجوری باشه.
ممکنه اینجوری باشه.
ممکنه اینطور باشن. می‌دونید؟
ولی اون موقع مستاق داشتن، یعنی
بله بله. اصلا جمعیت غالب کوفه این بود. ما یک مستند تاریخی هفته پیش ارائه دادیم مبنی بر اینکه جمعیت غالب کوفه این دست آدم ها بودن.
پس وقتی میگیم مثلا شیعان کوفی این شکلی بوده شیعه؟
بله بله. این رو ما خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ارائه دادیم که در کتاب تاریخ مدینه دمشق هم آمده بود این مسئله که بالاخره در کوفه این چنین بودن. شما ببینید مثلا در، حالا من یک بار دیگه این سند رو نشون بدم بد نیست، در تاریخ مدینه دمشق جلد 58 صفحه 198 ببینید آقای حرایث ابن ابی مطر میگه از سلمه شنیدم، سلمه ابن کهیل، شنیدم که یقول جالست المسیب ابن نجبه الفزاری، با مسیلمت ابن نجبه فزاری من همنشین بودم، فی هذا المسجد 20 سنه در اون مسجد در کوفه، و ناس من الشیعه کثیرون، 20 سال ساکنه در اونجا، همنشینه با این آقا، میگه مردمان شیعه هم زیادن. بعد حالا دقت کن ادامه شو، فما سمعت احدا منهم یتکلم فی احد من اصحاب رسول الله الا بخیر، از احدی از اینها نشنیدم که درباره اصحاب رسول خدا جز به خیر و نیکی بگن، و مل کلام و ما کان الکلام الا فی علی و عثمان، فقط سخن اینها در باب امیرالمؤمنین علیه السلام و عثمان بوده،
یعنی اختلاف اینها،
اختلاف اینه فقط، وگرنه در مورد همه اصحاب به خیر و نیکی صحبت می‌کنه. خب منطق شیعه اصطلاحی منطق قرآنه، قرآن میاد صحابه رو چند دسته میکنه، میگه آقا یک عده‌شون به قول معروف اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدن، این ویژگی‌ها رو داشته، یه دسته اینجوری هم. یه دسته کسانی هستن که نه، قرآن حتی کلمه فاسق رو به کار میبره، انجاکم فاسقون بنبعین فتبین، میاد درباره اونها بحث تهمت به همسر پیامبر رو مطرح میکنه، کسانی که جاؤوا بالافک، کسانی آمدن و تهمت زدن، اثبتون منکم، گروهی از شما بودن. خب اینم یک دسته، پس یک دسته آدمایی هستن که تراهم رکعن سجدن نمیدونم اشداء الکفار رحم و باید، یه دسته اینجوری هن، یه دسته نه میشه فاسق هم بهشون گفت به اعتبار دروغی که گفتن انجا اکن فاسقان به نبعن فتبین، میشه در واقع به اونها فرد اطلاق اینو کرد که آقا تو به همسر پیامبر تهمت زدی، ادعی از جنگ فرار کردن. خب منطق قرآن اینه، شیعه اصطلاحی نگاهش به صحابه این عین قرآنه، عین قرآن نگاه میکنه، اما کسانی که داره این وصفو براشون میگه، میگه در مورد همه به خیر و نیکی صحبت میکردن، یعنی اصلا دیگه متعرض جرمهای اونها که حتی قرآن متعرض این جرمها شده، اینا متعرض نمیشدن، فقط اختلاف در باب علی و عثمان، امیرالمومنین علیه السلام و عثمان. بعد چقدر؟ 20 سنه، 20 سال. خب آقا اینا کم بودن؟ نه، ناس و من الشیعه کثیر، یعنی اینکه به هر صورت جمعیت غالب اینان با این تفکر. خب ما این بحث بافت جمعیتی کوفه و اعتقادات اونها رو در جلسه گذشته گفتیم، اما نکته دیگری که گفتیم به لحاظ سیاسی بود، راجع به کوفیان صحبت کردیم، گفتیم آقا اهل کوفه به لحاظ سیاسی هم افرادی بودن قبل از امام حسن و در حتی دوره امیرالمومنین که حاکم اونها از طرف عثمان ابو موسی اشعری بود، ابو موسی اشعری هم از مهرهایی بود که در واقع در اختیار جناب عایشه بود، در اختیار عایشه بود و حتی مردم رو اجازه نمیداد که اینها بیان در جنگ جمل شرکت کنن، چرا که عایشه به اون نامه نوشته بود که آقا نذار اینا برن، و بعد که مالک اشتر آمد و اونو بیرونش کرد از قصر، مالک اشتر آمد گفت انک لمن المنافقین قدیما، پس قدیما منافقین بودی، که این اشاره داره به ماجرای ترور رسول خدا که ابو موسی اشعری های عددی می‌خواستن پیامبر رو ترور کنن. خب مالک اشتر گفت تو از اون منافقای قدیمی بودی، چون در ماجرای ترور رسول خدا چهره این منافقین رو و اسم و رسم منافقین رو به حذیفه و عمار نشون داد، لذا حذیفه ابن یمان و عمار ابن یاسر اینا میشناختن اینا رو، لذا افراد میمدن پیش اینها، بعضیا به حذیفه میگفت انشتو که بالله انا من المنافقین، حذیفه تو رو قسم میدم به خدا من منافق هستم و نیستم، با اینکه خب نفاق حالت درونیه، کسی منافق باشه خودش میدونه، چرا اون فرسی نفاق یعنی ظاهر و باطنت نخونه. آقا خودت که بهتر میدونی ظاهر و باطنت میخونه نمیخونه. چرا دیگه هم میپرسی؟ معلومه که میترسه. رضا حذیفه هم نمیتونست بگه.
یعنی چی جوابی نمیداد؟
ببینید مثلا میگفت نه. بعد چرا؟ چون سرش زیر آب میکردن.
عجب.
اگه این کار رو میخواست بکنه. و طرف میگه آقا من هر جا حذیفه نماز نمیخوند برای کسی، کسی میمرد حذیفه نمیرفت در نماز میده شرکت کنه، منم شرکت نمیکردم، گفتم منافقه. بعد حذیفه گفت آقا من یه هفته دیگه میگم، کشته شد.
عجب.
یعنی اصلا نذاشتن بمونه. خب از این منافقین قدیمی بودن. یا مثلا همین ابو موسی اشعری آمد پیش عمار بن یاسر، بعد صحبت این بود که پیامبر تو رو لعنت کرده، قبولت نداره. گفت نه پیامبر برای من استغفار کرد. عمار گفت که من لعنو یادم میاد، استغفاری من یادم نمیاد، من لعنو شاهد بودم. حالا اون عالم سعی میکنه بالا بزنه پایین بزنه که سندو خدشه دار کنه، سند اون روایت تاریخی با اینکه روایت تاریخی اصلا سند معتبر به معنا نمیخواد، اما سندش هم از قضا معتبره، یعنی از قضا اون راوی که این آقا اشکال میگیره اتفاقا معتبرم هست. درست شد. بنابراین ما اومدیم کوفه رو به لحاظ بافت جمعیتی و به لحاظ اعتقادی و سیاسی شناسایی کردیم و پیرامونش صحبت کردیم. اما ما الان در این جلسه که میخوایم بحث بپردازیم، چهار محور رو باید بهش بپردازیم. یک محورمون درباره اینه که خب حالا که ما شناختیم کوفه چه شکلی بوده، در عصر امام مجتبی معاویه چه تبلیغاتی اونجا داره انجام میده، و اگر حتی یک مقدار برگردیم عقب.
مثلا من این سوال رو مطرح بکنم، تمام این سرفصلهایی که شما بحث میکنید، بحث کردید، الانم چهار تا سرفصل جدید بیان فرمودید، همه اینها در نهایت میخواد نتیجه بده اینکه اگر امام صلح نمیکرد عواقبش چی بود؟
آره. در واقع اون محور آخر آخر عواقبو میشماریم.
یعنی بعد اول ما این مقدماتو بدونیم.
یعنی ببینید من تا یک شناخت دقیق و عمیق و درستی نداشته باشم از شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی و بافت جمعیتی و شناخت درستی از دشمن مقابل نداشته باشم، نمیتونم این عواقب رو لمس بکنم، نمیتونم این عواقب رو درک بکنم. باید این زمینه کاملا روشن باشه. خب شما ببینید، ما اگر یک مقدار باز برگردیم به قبل از عصر امام حسن علیه السلام، قبل از عصر حضرت، میخوام اهمیت صلح حضرت رو بفهمیم. ببینید در دوره امیرالمؤمنین یک فردی حاکمه که بنابر برخی از گزارش ها از زمان ابوبکر حاکم بوده و بنابر اکثر گزارش ها از زمان عمر حاکم شده.
پس مدت طولانی حکومت،
بسیار طولانی. حالا این شخص کیه؟ این شخص معاویه بن ابی سفیان. سیوسی و برخی از افراد دیگه آمدن گفتن ابوبکر رو در شام منصوب کرد. بعضیا یا به تعبیری بگم بیشتر گزارش های تاریخی میگن نه، عمر رو منصوب کرد.
فرقش 3-4 سال که بیشتر فکر نکنید.
نه، 2-3 سال دیگه دوره خلافت ابوبکر 2 سال اندی. حالا سر نصب میشه بالاخره. این اختلاف وجود داره در تاریخ. بیشتر گزارش ها میگن عمر. خب این یک بخشیو داره. در شام دوره عثمان این بخشش تکمیل میشه، این بخش تکمیل میشه و بیشتر در اختیار او قرار میگیره. خب این آقا در دوره ای که امیرالمؤمنین سر کار میاد، یعنی سال مثلا 35 فرض بکنین، خب این از کی خلیفه بوده، از کی حاکم یا فرمان روا بوده؟ در واقع اگر دوره ابوبکر بگیریم مثلا فرض کنیم سال 11، اگه نه از دوره عمر بگیریم از سال 13 مثلا، خب دیگه بعد از
20 سال بعد میشه دیگه.
خب خیلی میشه.
بله
20 خورده ای سال این
بیش از دو دهه، نزدیک به 3 دهه،
دو نسل. بله. این آقا حاکم. بعد حالا دوره امیرالمومنین علیه السلام رسیده. این آقا سیاستهاش چگونه است؟ یکی از سیاستهای عمده این فرد اینه که میخواد اصل اسلام رو از بین ببره. درست شد. لذا دیداری که به قول معروف با مغیرت ابن شعبه میکنه این هست که به مغیره میگه آقا من میخواهم در واقع نام پیامبر رو دفن کنم.
این در چه سالی حدوداً استاد تو گزارش مشخصه؟
سالش در اون گزارش نیامده، میشود به دست آورد. ببینید یه چیزایی میشه به دست آورد اما در اون گزارش نیامده. ببینید ما دو تا تاریخ نگار متقدم این رو ذکر کردن، یکی آقای زبیر ابن بکاره. خب زبیر ابن بکار اینجوری که خاطرم میاد قاضی از طرف متوکل عباسی بود. خب این آقا در کتاب الاخبار الموفقیات مطلبی داره در صفحه 462، میگه مطرف پسر مغیرت ابن شعبه گفت با بابام وارد بر معاویه شدیم، بابام عرض کنم میرفت پیش معاویه با او صحبت میکرد، بعد میومد پیش من و از معاویه و عقلش و اینها صحبت میکرد. بعد میگه یه شبی رفت پیش معاویه و خلاصه مدتی از شب گذشت تا آمد و دیدم خیلی خلاصه یه جوریه، این حالش خوب نیست. گفتم چی شده؟ گفت یا بنی جئت من اکفر الناس و اخبته، از پیش یک کافرترین و خبیثترین مردمیم. آقا چی شده؟ گفت آقا من باش خلوت کردم، یه صحبتهایی باش کردم، باش کردم اگه عدالت داشته باشی، اگه خیر رو گسترش بدی، فانک قد کبرت، سنت رفته بالا، ولو نظرت الى اخوتک من بنی هاشم فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافوا. بابا به این بنی هاشم دیگه لطف کن. این میگه چیزی از بنی هاشم نمونده که تو رو بترسونه. احتمالاً با توجه به این واژه این معلومه بعد از امیرالمؤمنینه، بعد از حکومت امیرالمؤمنین باید بوده باشه این مسئله. و بالاخره اگر این کار رو انجام بدی خیلی خوبه، این نظارک ما یبقی لک ذکره و ثوابه، کار اگر انجام بدی یادت میمونه، یاد این مسئله باقی میمونه، ثوابش میمونه. گفت حیات حیات، اصلا اسم حرفش هم نزن. خب چرا؟ گفت ببین یک چند سالی آقای ابابک حکومت کرد، ملک اخو تایم چند سال حکومت کرد، نمیدونم عدالت به خرج داد و فلان کار رو انجام داد و وقتی از دنیا رفت هیچ ذکر یادی ازش نموند، کسی فقط گفتن ابوبکر، هیچ چیزی نمیگن. بعد ملک اخو عدی و عمر از طایفه عدی او آمد و به قول معروف خلاصه 10 سال حکومت کرد و این حرفا، از دنیا که رفت فقط میگن عمر، هیچ چیزی نمیگن. اما ان ابن ابی کبشه لا یصاح به فی کل یوم 5 مرات، این طعنه داره به پیامبر میزنه. یک لقبی بود که پیامبر رو می‌خواستن مسخره بکنن، پسر ابی کبشه، می‌خواستن بحث چوپانی اینا رو مطرح بکنن. روزی 5 مرتبه نام او برده میشه، بس شهادت در رسالتش داده میشه. فا ایو عمل یبقا، کدام عمل باقی مونه؟ و ایو ذکر یدون بعد هذا، چه ذکری بعد از این باقی خواهد ماند؟ لا امن لک، این اومده بالا لا والله الا دفنم دفنم، من خواهم دفن کنم این نام رو. خب این در کتاب زبیر ابن بکار. غیر از این مسعودی در مروج الذهب این رو نقل کنه در جلد 4 چاپ مکتبت الاسریه.
ببخشید این کلام حالا معاویه اینطور که برداشت میشه در واقع یعنی مسلمه که هیچ درکی از رسالت و مقام معنوی رسالت نداشته دیگه، درسته؟
ببینید
اینجوری میاد مقایسه میکنه با یک ریاست ظاهری که انه میگه ببین فلانی اسمش اینجوری موند، فلانی اینجوری، ولی مثلا پیامبر به این.
ببینید یه نکته هست، خب این اساسا اولا ایمان که نیاورده بوده. من یه جمله به شما بگم، ما در صفین یک جمله‌ای داره آقا امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه در نامه 16 نهج البلاغه آمده و در منابع اهل سنت در کتاب مجمع الزوائد هیثمی به نقل از عمار یاسر آمده. خب اون جمله چیه؟ این که حضرت در روز صفین در جنگ صفین میان میفرمان که فوالله ما اسلمو ولکن استسلمو، به خدا قسم اینا مسلمان نشدن، ادای اسلام در بودن. خب و و اثر الكفر، کفر در خودشون پنهان کردن. فا اذا وجدوا علیه اعوانا اظهروه، یاورانی برای کفرشون پیدا کردن، اینو ظاهر کردن. این نکته اول، دقت میکنید. یک نکته دوم، خود رسول خدا روایت معتبر، گزارش تاریخی معتبر داریم در انصار اشراف بلاذری، میگه یموت علی غیر ملتی، بر غیر ملت من، غیر امت اسلام میمیرد، در مورد همین شخص. خب اینم این نکته است. نکته دوم، اگر بخوایم عیار دینداری او رو بسنجیم، باید به اعمال و رفتارش نگاه بکنیم. اعمال رفتار او در عرصه عملی و در عرصه اعتقادی. شما در عرصه عملی ماجرای شرب خمر او رو میبینی که حتی میاد به افراد تعارف میزنه، طرف میگه از زمانی که پیامبر این رو حرام کرده من نمیخورم. میدونید با سند معتبر این رو داریم ما در منابع اهل سنت، که در مسند احمد هم نقل شده. ملاحظه بفرمایید، مسند احمد جلد 16 با تحقیق آقای حمزه احمد زین در صفحه 473، جلد 16 صفحه 473، روایت 22837. من قبل از که روایت بخونم اینجا رو ببینید،
اسناده صحیح
همین شماره روایت. خب اینجا رو دقت بکنید، یک گزارش تاریخی. عبدالله ابن بریده میگه با پدرم بریده اسلمی، دخلت انا و ابي على معاويه فاجلسنا على الفرش ثم اتينا بالطعام فاكلنا ثم اتينا بالشراب فشرب معاويه، میگه شراب آورد معاويه خودش خورد. ثم ناول ابي، به بابام تعارف کرد، بابام گفت ما شربته من حرمه رسول الله، زمانی که پیامبر حرام کرد من نخوردم.
پس این کلام در مقابل این همه ادله مثل پر کاهی در مقابل کوهی. خب این همه دلیل داریم بر
حالا فسادش. حالا حرفم همینه، این در عرصه عمل. اما در عرصه اعتقاد، ببین عمل، اعتقاد، سیاستش هم میگم، در سه عرصه من این آدم رو تحلیل میکنم. اما در عرصه اعتقاد، آقا ایشون تاجر بوته. ببینید به هند و عرض کنم پاکستان دقت کنید، تو بعضی از قسمت‌ها داره هند رو ذکر میکنه. تهذیب الآثار آقای طبری با تحقیق آقای محمود محمد شاکر، اون بخش مسند امیرالمومنین علی علیه السلام. خب اینجا ببینید این عبارت رو، صفحه 241. خب این صحبت تجارت بت به هنده، اون پاکستانش هم میگن. ان ابی وائل کنتو مع مسروق به سلسله، میگه با مسروق در منطقه سلسله بودیم. فمرت علیه سفینتون، یک کشتی عبور کرد از کنار او، فیها اصنامون، سنم، بت، بت فلزی، اصنام و ذهب و فضه،
طلا
و نقره بودن. بعث معابها معاویه الی هند تباع، میفرستد هند بفروشه. خب میفرستد بفروشه. و این مسئله معاویه با توجه به روایت بعدی و قرائن دیگری که ما داریم در دوره ایه که از طرف عثمان حاکمه در شام، ای آقا روایت شراب فروشیش قرینه داریم، اون راوی که روایت میکنه زمان عثمان فوت کرده، او داره روایت میکنه. نکته است، جایی دیگه داریم که راویش عبادت ابن صامته،
یعنی با آگاهی و اطلاع خلفا بوده
در اون،
به هر حال تحت حکومت اونها بوده دیگه.
حتی جالبه صحابه پیامبر مثل عبادت ابن صامت اعتراض میکنن، تبعیدش میکنن، میفرستنش. معاویه نامه به عثمان مینویسه که اگه اینجا رو میخوای اینو برد ببر، آبرو ما رو داره میبره، یا منو ببر چه دیگه اینو. بعد برید عباده رو عثمان احضار میکنه، مال لنا و لک، ما چی کار داری؟ ولمون کن، بذار کارمونو بکنیم. دقت کرد. بعد اون میگه بابا بالاخره این معاویه رو نباید ازش اطاعت کرده فلان، عثمان جوابی نداره بهش بده. اما صحبت نیست در اون دوره است این کاره. خب این آقا داره به هند بت فروشی میکنه، صادرات بت میکنه، بعد آقای مسروق میگه اگه میدونستم که اینا منو میکشن غرق میکردم این کشتی ها رو، بلکن اخشو الفتنه، فتنه میترسم. که حالا نقلای مختلف هست و تفسیرهای مختلف در مورد این بماند. من الان موضوع بحثم این تیکه نیست، کلیت مسئله رو میخوام بگم. خب این تهذیب الاثار. اما انصاب الاشراف آقای بلازوری، دقت بکنید، انصاب الاشراف، جمله من انصاب الاشراف جلد پنجم، در اینجا باز عبارتی داره، بفرمایید، در صفحه 137 جلد 5 انصاب الاشراف صفحه 137 در شرح حال در واقع معاویه بن سفیان، اینجا ببینید، از ابی وائل. خب میگه آقا، همین آقای ابی وائل میگه با مسروق بودیم در سلسله صفائن، اونجا سفینتون بود، یه کشتی، میگه صفائنون کشتی ها، فیها اصنام من صفر تماثیل الرجال، اون طلا و نقره بود، این مسه. دقت میکنین؟ یعنی این تجارت ادامه داره، ببین جنسای
مختلف
مختلفه، درجه 1 و 2 و 3 داره، بوت درجه 1 طلا، بوت درجه 2 نقره، بوت درجه مس. دقت، این کار اینا دلالت فرعی عبارت اصلا به دست میادش، صفائنون کشتی ها بود، یک کاروان تجاری. خب بوت توش بود، حالا این بوتا، آقا این اصنام چی بود؟ تماثیل و رجال، همونایی که از حضرت یوسف بالاخره زلیخا میپرستید. دقت میکنید؟ شبیه اونا، که مردم بدونن چی میخوایم بگیم. فسألهم عنها، میگه سوال کردیم از اینا چین. فقالوا بعث بها معاویه الى ارض السند والهند، ارض السند والهند، سند پاکستان امروزی، هندم که هنده، تو با اولو براش فروخته بشه، میفرسته اونجا فروخته بشه، تا ادامه روایت. خب بنابراین ببینید، ما در عرصه اعتقادی گفتیم این آقا نام پیامبر میخواست دفع کنه. خب این آقا تاجر بوته، پیامبرم فهمده بود که این بر غیر ملت من میمیره، امرونه اینو فهمده بود
و خب، مشروب خارم که بود
در عرصه عمل، مشروب خاری هم میکنه. اما در عرصه سیاسی، خب عرض کنم که یه عبارتی داره معاویه که میگه اصلا هدف من از حکومت چیه؟ دقت بکنید، ما قاتلتکم، اینا مصنف ابن ابی شیبه جای دیگه دارن، من با شما نجنگیدم که نماز بخونید یا روزه بگیرید، ولا لتصومو ولا لتحجو، نجنگیدم که حج به جا بیارید، ولا لتزکو، نجنگیدم که زکات به جا بیارید، وقد اعرف انکم تفعلون ذلك، من میدونم که شما این کار رو انجام میدید، ولیکن انما قاتلتکم، چرا من با شما جنگیدم؟ برای چی؟ لأتأمر علیکم، پادشاهتون بشم، امیر شما شم. همین. خب بعدم خدا به من داد، شما هم بعدتون میمد. دقت میکنید؟ پس ما اگر بخوایم این فرد رو با سنجه‌های مختلف بسنجیم، ببینیم آیا این فرد به اون تعالیم نبوی باور داره یا خیر، اینو بخوایم بسنجیم، در عرصه‌های مختلف نگاه میکنیم. اون از جملات پیامبر در مورد او که آقا این بر غیر دین من از دنیا میره، عمل خودش گفت دفنن دفنا، این عمل خودش، امیرالمومنین فهمیدن ما اصلا ولکن استسلم، اینم از این نکته. در عرصه عمل هم که میدونیم بی موالات به دستورات الهیه شراب خواهی میکنه. تازه من یه دونشو گفتم، مجالس رقص و آوازشو نگفتم دیگه، و اینا میرقصید، اینا تاریخ ثبت اینا همه. خب اینا در عرصه عمل. در عرصه سیاسی هم که گفتیم هدفش اینه، با پادشاه بشه. در عرصه اعتقادی علاوه بر که گفتیم کافره و میخواد نام پیامبر دفع کنه، گفتیم بت فروش هم هست، یعنی حتی مسائل اقتصادیش هم با اسلام هماهنگ نکرده، یعنی تو مناسبات اقتصادی سمت کفار رفته، تو مناسبات عقیدتی سمت کفاره، تو مناسبات خلاصه عرض کنم خدمت عملی و رفتار فردی باز همین جوره. خب این شخصیت خب که خود اطرافیانش هم میشناختنش. آقای عرض کنم خدمت شما عمرو عاص شمس‌الدین ذهبی در تاریخ الاسلام نقل میکنه، میگه اصلا آقای معاویه، دقت بکنید تاریخ الاسلام جلد دوم چاپ دارالغرب اسلامی جلد دو، خب اینجا یه جمله عمرو عاص داره، چی میگه؟ صفحه 428 میگه معاویه اترا انا خالفنا علیا لفضل منا علیه، ما با علی مخالفه، ما با فضل ما برو داریم، لا والله این هی الا دنیا نتکالب علیها، دنیاست، ما مثل سگ بلاشه دنیا افتادیم، نتکالب از کلب میاد، دقت کرد، بیا یه قطعه از دنیا تو من بده و اینا رهات میکنم که بعد معاویه حکومت مصر رو بهش میده. خب ببینید این شخصیت با این ویژگی، خب حالا این در دوره امام مجتبی علیه السلام حضور دارد، حالا باید تبلیغات این رو در عصر امام ببینید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم تا به این لحظه از محضرتون استاد عزیزم، ممنونیم از شما که تا به این لحظه با ما همراه هستید. بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمت استاد روستایی هستیم انشالله.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی، علی یا علی، 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 تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی، تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم، چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی، نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود، به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر، در خدمت استاد روستایی هستیم با ادامه بحثشون. استاد فرمودید که از شخصیت معاویه برامون گفتید، اما حالا میخواییم بدونیم این معاویه در زمان امام حسن با این شخصیت چه کارایی کرد؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ببینید آقای معاویه همونطوری که خدمتون گفتم در دوره قبل چه مسائلی در موردش بود، بعد از اینی که مردم بعد از سه خلیفه به تنگ آمدن از سیاست‌های اونها، آمدن سراغ امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، با اصرار حضرت رو آوردن که آقا شما باید خلیفه ما باشی. حضرت خلافت رو الهی و حق خودشون میدونستن، اما چرا اینجا یه مقداری پافشاری کردن در پذیرش؟ به جهت این بود که
در عدم پذیرش دیگه،
یعنی که نمیخواستن بپذیرن. منظورم اینه میگم پافشاری در پذیرش کردن یه مقداری با سختی آمد حضرت. چرا؟ علتش این بود که از اون فرمان شما به عهدتون پایبند نیستید و نبودنم نبودن. سه تا جنگ جمل و صفین و نهروان رو بر حضرت تحمیل کردن. اولین کسی که با حضرت بیعت کرد، ما جنگ جمل مقابل حضرت سفارایی کرد. خب ببینید اینا پایبند هم نبودن، اما اومدن و بالاخره با حضرت بیعت کردن. در همون دوره حضرت خب معاویه پافشاری کرد که در شام بماند. حضرت او رو قبول نداشت، اما بالاخره معاویه اده و اده برای خودش داشت و نمیخواست بره و اینها. و اتفاقا آمد و سبولن امیرالمومنین سعی کرد رواش بده. و بعد در اون تقریبا میشه گفت اولین خطبه ای که معاویه داره برای خلافت خودش، خیلی جالبه که دقت کنید با چی این آقا شروع میکنه.
این بعد از امام صلح امام حسن دیگه،
ببینید این بعد از این هاست. بله این
وقتی کل
اصلا زمانی که کلن خلافت رو به دست میگیره. خب ما طبق نقلهایی داریم که اولا معاویه عرض کنم خدمت شما به والیهاش گفت، گفت آقا شما عیب از عیب تراشی برای علی و شیعیانش کوتاهی نکنید. اما آقای عرض کنم که چیز نقل میکنه، یکی از این مورخین اهل سنت که میگه آقا اصلا معاویه اولین سخنرانی خودش رو با ناسزای به امیرالمؤمنین و امام حسن آغاز کرد. من عبارت رو سعی میکنم از نرم افزار خدمت شما ارائه بدم و خدمت بینندگانمون تا آخر برنامه این رو نمایش بدم که این آقا در واقع چه کرد. این آقا اینجوری که خاطرم میاد، حالا کتابش رو عرض میکنم که چه کتاب بود. فکر میکنم مقاتل و طالبیین بود، اینجوری که قبلا دیده بودم فکر میکنم. اونجا من عرض میکنم، این عبارت رو میارم، به نظرم میاد تو مقاتل و طالبیین این مسئله آمده است که بالاخره ایشون آمد و این مسئله رو با دشنام به امام حسن و امیرالمؤمنین آغاز کرد. عبارتش رو اجازه بدید توی نرم افزار خدمت بینندگانمون ارائه بدم. بله اینجا این کتاب مقاتل طالبیین، اگر اون صفحهش به این چاپ بخوره، این چاپی که من دیده بودم صفحه 78ش بود که به قول معروف اونجا این رو آورده، اگر نبود حالا بعد پیدا میکنم در تا آخر برنامه خدمت بینندگان عزیزم سعی میکنم این رو نمایش بدم. در این صفحه 78 در این چاپ نیست این عبارت، اون در یه چاپ دیگه است که حتما خدمت بینندگانمون ارائه خواهم داد. نه حتما ارائه میدم، چاپش موجوده، دارم چاپش رو و انشاءالله حتما ارائه خواهم داد. خب این اصلا با دشنام به امام حسن علیه السلام میری مسئله رو آغاز میکنه و خلافت خودش رو گره میزنه به دشنام به اهل بیت. خب این معاویه است. ببینید بله اینجاست، پیداش کردم. ببینید این کتاب مقاتل و طالبیین آقای ابوالفرج اصفهانی که خودش از نوادگان مروان حکمه، یعنی امویه. اینجا در صفحه شماره 78، این صفحه شماره 78 دقت کنید، اینم عبارتش لما بویع معاویه، این وسط من دارم میخونم، خطبه، زمانی که معاویه بیعت گرفته شد برای معاویه و بیعت کردن با معاویه خطبه خوند، فذکر علیا فنال منه، آمد از امیرالمؤمنین در واقع چیکار کرد؟ بیزاری جست و ناسزا گفت. ونال من الحسن و از امام حسن مصطفی هم خلاصه یاد کرد و ناسزا گفت. این چیزی که در این کتاب آمده، اولین خطبشه.
درست.
این آقا این کار کرده، دقت میکنید. خب این معاویه است. معاویه شخصیتیه که بالاخره عرض کردم جنگ بر امیرالمومنین تحمیل میکنه. معاویه شخصیتی است که توطئه‌های امیرالمومنین رو سامان میده. معاویه شخصیتیه که بخشنامه میکنه که آقا شما حق ندارید به قول معروف از علی یاد کنید، عیبجویی کنید از علی وشی عیانش. معاویه شخصیتیه که پیروانش نمیذارن فضائل اهل بیت علیه السلام در جامعه پخش بشه و منتشر بشه. معاویه کسیه که در قنوت نمازش نستجیر بالله امیرالمومنین رو، امام حسن و امام حسین رو لعن میکنه. خب این با امام حسن یک چنین ارتباطی داره. یعنی اولین خطبهش شروع میکنه ناله من الحسن، امام حسن که تازه باش به قول معروف صلح کرده، اینجوری برخورد میکنه. خب حالا عرض ما چیه؟ این آقا طبیعتاً در دوره امام حسن هم یک تبلیغات سویی رو انجام میده که این تبلیغات سو رو باید ببینیم که چیست. مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد جلد دوم مطلبی رو داره. ببینید کتاب الارشاد، این هم جلد دوم صفحه شماره 9 چه عبارتی رو ببینید. خب میگه ولما بلغ معاویه ابن ابی سفیان وفات امیر المؤمنین و بیعت الناس الحسن علیه السلام، زمانی که متوجه میشه امیرالمومنین به شهادت رسیده و مردم با امام حسن بیعت کردن، دست رجلا من حمیر الکوفه و رجلا من بلقین البصره، یه جاسوس از قبیله حمیر میفرسه کوفه، یکی از بلقین میفرسه بصره، لیک توبا الیهه، جاسوسی کنن و خبرها رو بنویسن براش بالاخبار. خب و یفسدا علی الحسن علیه السلام الامور، اخلال ایجاد کنن در امور. یفسدا علی الحسن علیه السلام الامور، اخلال در امور ایجاد بکنن. خب حضرت متوجه میشه، بعد امام حسن نامه می نویسه برای معاویه. اما بعد فانک دستست الرجال للاحتیال والاغتیال و ارصدت العیون. ببینید تو افرادی فرستادی که این توطئه ها رو انجام بدن، این کارا رو انجام بدن، و بالاخره جاسوس فرستادی برای ما. دقت میکنید این چیزی که مرحوم شیخ مفید میگه. میگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این
مجمل.
معاویه افرادی رو فرستاده برای بالاخره توسعه و کشتن و افساد امر رو. خب طبیعتاً میخوان مرکز حکومت امام مصطفی رو ناامن بکنن که مردم امام حسن رو بذارن کنار. خب این شخصیت معاویه است. دارم من تماماً این پتانسیل های تبلیغاتی و اقدامات سوء اون رو دارم یکی یکی میگم تا برسیم به این که اگر امام مصطفی علیه السلام بیعت نمی کرد چه اتفاقی می افتاد،
یا بهتر بگیم صلح نمی کردن چه اتفاقی می افتاد.
ببخشید صلح نمی کرد، تعبیرم اینه، اشتباه لفظی. اما تبلیغات معاویه در اردوی نظامی امام حسن چجوریه؟ ببینید یکی از کارهای مهمی که معاویه انجام داده، نه فقط در اردوی امام حسن، حتی در اردوی امیرالمومنین، خواص رو می خرید. خواص رو می خرید. من یه فلش بک بزنم به دوره امیرالمومنین. شما ببینید در دوره امیرالمومنین علیه السلام یه فتنه ای درست میشه به نام بحث حکمیت. خب قرآن رو نیزه میره، قرآن روی نیزه میره. سران اینها به قول معروف چه کسانی هستن؟ کسانی که این کار رو انجام میدن کیا هستن؟ این خیلی مهمه که ما این رو باید در منابع ببینیم که این افراد چه ویژگی هایی داشتن، با کیا در ارتباط بودن. آقای شهرستانی در ارملل و نهل یه عبارتی رو میاره که به قول معروف شایسته است که اینو ببینیم، که میگه چند نفر نام میبره، اشعث کندی رو میگه، مسعر فدکی رو میگه و یکی دیگه، میگه شدیدترین دشمن امیرالمؤمنین اشدهم مروقا، شدیدترین دشمن امیرالمؤمنین چه کسانی بودن. بعد میاد اینا رو نام میبره، اشعث کندی و عرض کنم خدمت شما مسعر فدکی و یه فرد دیگری. من عبارت رو از الملل و نهل اون آقای شهرستانی نمایش بدم و بله دقت بکنید، اینجا یه بحثی رو درباره اشعث مطرح میکنه و بحث حکمیت، و بعد در ادامه میاد میگه اینا اشدهم مروقا بودن، اینا شدیدترین یعنی بیش از هم از دین جدا شده بودن. ملزمین فرمایید. خب این اشعث کندیه. خب این آقای اشعث کندی نیروی کیه؟ خیلی مهمه که اشعث کندی چه شخصیتیه؟ اینو ما بشناسیم که واقعا بدونیم که این اشعث کندی که آمده در واقع این کارها رو انجام داده است، در واقع چه جایگاهی داشته، از طرف کی این آنتراک شده و آمده سراغ امیرالمؤمنین و این کار رو انجام داده. خیلی مهمه این مسئله. وقتی ما تاریخ رو میگردیم میبینیم آقای معاویه شخصیتی است که این اشعث رو تحریک کرده و خود و این رو خریده برای خودش. خب دقت کنید، این عبارت رو من اول از شهرستان نمایش بدم و بعد به قول معروف برم سراغ تحلیل شخصیت اشعث. میگه اعلم، آقای شهرستان ارملل نهل جلد اول صفحه 114، ملاحظه بکنید صفحه 114، اینم انتشاراتشه که چاپ دارالمعارف بیروت 1404 تحقیق محمد سید گیلانی که الان اینجا نوشته کیلانی نوشته. میگه اعلم، این رو بدانید، ان اول من خرج علی امیر المؤمنین علی جماعتون، اولین کسانی که خروج کردن جماعت بودن، ممن کان معه فی حرب صفین، در جنگ صفین بودن اینا، اما و اشدهم خروجا علیه و مروقا من الدین. ببینید کسی که شدیدترین اینها به لحاظ خروج بر امیرالمؤمنین و جدا شدن از دین کیه؟ الاشعث بن القیس الکندی و مسعر بن الفدکی التمیمی و زید بن الحسین الطائی، اینا اشدهم خروجا علیه و مروقا من الدین، اینا هستن. خب این اشعث همون والی عثمانه. اشعث کسیه که مرتد شد، ابوبکر رو نکشت و خواهرش رو بهش داد. حالا کار ندارم، آقای معاویه در دوره امیرالمومنین اومد این آدم خرید. دقت کنید، اصلا این معاویه آنترکش کرد که این کار انجام بده. حالا همین معاویه در دوره امام حسن هم همین کار انجام میده در اردوی نظام امام حسن. دقت بکنید اینجا ببینید، میگه اصحاب امیرالمومنین آمدن پیروز شدن بر اصحاب معاویه ظهوراً شدیداً حتی لسقوا به، رسیدن به خیمه معاویه، فدام معاویه به فرس لینجو علیه، معاویه گفت اسما بود من نجات پیدا بکنم. عمرو بن عاص گفت کجا؟ قال قد نزل ما ترى فما عندك، تو داری میبینی بابا اومدن الان میکشن منو، چه حیله‌ای داری؟ قال لم يبق الا حيله، حيله واحده، فقط یک حیله باقی مونده. چی آقا؟ گفت ان ترفع المصاحف، قرآن رو بالا نیزه، فدد اوهم الى ما فيها، این بالاخره اونا رو دعوت کنید به آنچه در قرآن هست و این حرفا. معاویه گفت خب فشانو کرد، هرچ خود نمید کن، فرفعو المصاحف و دعوهم الى تحکم به مافیها یا تحکیم، اون رو دعوت کردن که آقا بیم بر اساس قرآن حکم کنیم، و قالو ندعوكم الى کتاب الله، ما شما رو دعوت میکنیم به قرآن، فقال علی انها مکیده و لیسو به اصحاب قرآن، بابا این هیله هست نیرنگه، اینا اصحاب قرآن نیستن. فاعترض الاشعث بن القيس فاعترض الاشعث بن قیس الکندی. آقای اشعث بن قیس کندی اینجا اعتراض کرد.
عجب.
یه در جمع کردن دور حضرت امیر که میکشیم تو، که ابن عسیر در
الکامل حضرت
بود. بله بله، ابن عسیر در الکامل جلد سوم صفحه 192-193 این قصه ها رو تحلیل میکنه. بعد ادامهش مهمه. یه اشعثی که اینجوری مثل اسفند روی آتیش شده مقابله میخواد بکنه با حضرت، که گفتیم این کیه؟ اشد هم خروجن علیه و مروغن من الدین. مروغن من الدین شهرستانی فرق شناسی حرف داره میزنه،
نمیگه از حزب علی، میگه از دین.
الدین. خب میگه وقت کان معاویه استمع له و کتب الیه و دعاه الی نفسه. معاویه استمع له، اونو متمایل به خودش کرده بود، خریده بود اون رو، نامه براش نوشته بود، دعوت که به خودش، یعنی نیرو معاویه است. خب معاویه خواص رو اینجوری میخرید. اون آدمی بود که بالاخره یه مدتی حاکم آذربایجان و در دوره عثمان و حرفا یه همچین وضعیتی داشت. بالاخره از صحابه بود، طبق این نقلی برادر زن پیغمبر بود، خب که برادر قتیله بود این. خب این شخصیت کمی نبود. معاویه اینو خریده بود، استماله و کتب الیه و دعاه الی نفسه. در حکومت امام حسن معاویه همین کار انجام میده. دقیقاً شما ملاحظه بفرمایید در تاریخ یعقوب جلد دوم کتاب شرکت الاعلمی للمطبوعات در بیروت لبنان این کتاب تاریخ یعقوبی رو چاپ کرده. خب چاپ 1431 صفحه 121 میگه والتقا الاکثران الاسکران، میگه دو لشکر با هم رو در رو شدن. فوجه معاویه، لشکر امام حسن معاویه رو میگه، فوجه معاویه الی قیس ابن سعد، معاویه فرستاد سراغ قیس ابن سعد، قیس به سر سعد مبادی. و خلاصه الف الف درهم پول براش فرستاد، گفت آقا من به 1,000,000 درهم پول میدم، ان یسیر معه او ینصرف، یا بیا با من یا علی رو رها کن، امام حسن رو رها کن، یا با من بیا یا ینصرف عن الحسن، در واقع امام حسن رو رها کن. فارسل الیه بالمال، قیس آمد مال رو براش فرستاد و قال له تخدعنی عن دینی، تو میخوای دین منو بخری، من از دین گول بزنی، من از دینم منحرفم بکنی. فیقال انه ارسل الی عبید الله ابن عباس، از قیس ناامید شد، پولا رو فرستاد برای عبید الله ابن عباس و جعلوا له الف الف درهم. دقت میکنید؟ آمد 1,000,000 درهم بهش داد. فصار الیه فی 8,000 من اصحاب، و 8,000 نفر از اصحاب محسن رفت پیش معاویه. و اقام قیس علی محاربته، اما قیس وایساد کنار امام و جنگید. دقت میکنید؟ بعد ادامه داره تبلیغات معاویه. ببینید فقط بحث این نیست که بگیم آقا معاویه می آمد و به قول معروف خواص رو می خرید، یا مثلا اون تبلیغات معاویه فقط اون نیست که بگیم آقا معاویه می اومد و مثلا آدم جاسوس می فرستاد، آدم می فرستاد که کشت و کشتار را بندازن، فقط این نیست.
برای سیاهی لشکر هم هزینه می کرد،
همه جوره هزینه می کرد معاویه. و کان معاویه یدس الی اسکر الحسن من یتحدث ان قیس ابن سعد قد صالح معاویه و صار معه. دقت میکنی؟ میگه اصلا آدم میفرستاد به بین لشکر امام حسن که بگن قیس بن سعد با معاویه مصالحه کرده و اومده همراه معاویه شده. بابا طرف داره میگه، طرف اون وره داره میجنگه، داره شمشیر میزنه، حی حاضر هست. میگه نه، برید بگید قیس اصلا سمت معاویه اومده که تو دل لشکر رو خالی کنه. و بعد میرفت سراغ عسکر، سراغ لشکر قیس و یوجه الی عسکر قیس، میره بلابلای لشکر قیس. من یتحدث ان الحسن قد صالح معاویه را جوابه. یعنی ببین میومد این ور که قیس نبود، مثلا توی این لشکر اینوری فرض کن، میرفت گفت ببین قیس با معاویه صلح کرد مثلا، بعد میرفت تو لشکر قیس میگه امام حسن صلح کرد. دقت میکنید؟
یعنی اونقدر جوان مردم نبود که اگر قیس رو نتونست بخره حداقل از سوره تبلیغاتیش بگذره، استفادهش رو میکنه.
یعنی این کارای معاویه است. حالا بعد از این مسئله ما بحث توسل به دروغ رو در اردوگاه نظامی داریم. از قیس ناامید شد، دید نمیتونه کاری بکنه، شایعات هم اثر نکرد. چه شایعه‌ای که تو لشکر امام حسین علیه قیس میکرد، چه شایعه‌ای که علیه امام حسین تو لشکر قیس میکرد، اثر نکرد. آمد چیکار کرد؟ یه عده رو فرستاد پیش حضرت که آقا برید از حسن بخواید صلح بکنه، چون میدونست حریف امام حسن نمیشد این.
درست.
خب آمد چیکار کرد؟ آمد مغیره رو فرستاد برای صلح پیش امام حسن. اصلا امام حسن از اول تقاضا صلح نکردن، از امام حسن تقاضا صلح شد. خب تاریخ یعقوبی جلد دوم ملاحظه بفرمایید. اینجا اون ماجرای قیس و اینها رو میگه، بعد تا میرسه به اینجا صفحه 122 میگه و وجه معاویه الى الحسن المغیره ابن شعبه. معاویه مغیره رو فرستاد پیش امام حسن و عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن ام حکم و اتوه و هو بالمدائن. امام در مدائن ناظرن فی مضاربه ثم خرجوا من عنده. ببینید رفتن پیش امام صحبت کردن، ثم خرجوا من عنده، از پیش امام حسن اومدن بیرون و هم یقولون و یسمعون الناس، میگفتن در حالی که مردم میشنواندن، مردم بشنوند، جوری میگفتن که مردم بشنوند. ان الله، دقت بکنید، ان الله، ان الله قد حقنا به ابن رسول الله الدماء، خدا به واسطه فرزند رسول خدا خونها رو حفظ کرد. و سکن ابهی الفتنه، به واسطه ایشون فتنه رو ساکت کرد. و اجاب الى الصلح، و امام حسن راضی به صلح شد. فضطرب العسكر، میگه لشکر به هم ریخت. ولم یشک الناس فی صدقهم، مردم شک نداشتن که راست میگن در حالی که دروغ میگفتن. اصلا حرفی نبود، همچی حرفی نبود. فوثبوا بالحسن، آمدن به امام حسن حمله کردن و اموال حضرت رو غارت کردن و خلاصه امام حسن رو ضربه بهش زدن و امام حسن علیه السلام سوار بر اسب شدن و رفتن سابات. دقت بکنید. و اون کسی هم که ضربه به حضرت زد که جراح ابن سنان اسدی بود، اون رو به قول معروف کشتنش. اما حرف هم اینه، ببینید تبلیغات سویی که در اردوگاه نظامی امام حسن انجام میده، یعنی هم از اون بر لشکر قیس رو میخواد به هم بریزه، لشکر امام حسن خودم زد، همه اینا که ناامید میشه میاد میگه بله، مغیره میاد میگه بله امام حسن صلح کرده، یه دفعه لشکر به هم میریزه، در حالی که اینجوری نیست. مردم هم میگن آقا اینا راست میگن، چه میدونستن اینا ظاهر صلاح بودن. خب اینم نسبت به این. اما محور آخر ما،
قبل از محور آخر یک فاصله کوتاه داشته باشیم، دوباره در خدمتتون باشیم.
من در خدمت.
خیلی ممنونیم از شما که تا به این لحظه با ما همراه شدید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم ان شاء الله.
گرفت دل بر دامن آل ابا با
من شاده معصوم را باید گزید نوبت بر در دولت سرا باید زدن علی علی
وقتتون بخیر بینندگان عزیز، با شما همراه هستیم با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه و در خدمت استاد روستایی عزیز. استاد در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارک شما، مطلبی که میخوایم عرض بکنیم، ما تمام این مقدمات رو گفتیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون که به این نکته برسیم که حالا با این شرایط اگر امام مجتبی علیه السلام در واقع بیعت کرد، مثلا صلح نمی کرد، چه اتفاقی برای جامعه اسلامی می افتاد؟ عرض کنم خدمت شما، پیامدهایی که وجود داره چند پیامد. اولا معاویه به راحتی میمد کوفه رو فتح میکرد، قتل و عام میکرد، همون میزان شیعیان اعتقادی رو، و دیگه این همه فضائل و مناقب و روایات به ما نمیرسید. واقع قصه این بود. ببینید این قتل و عام که ما داریم میگیم یه فرضیه نیست، یه حرفی نیست که فقط ادعا بکنیم. من خدمت شما در عرایضم گفتم که معاویه اصلا وقتی که آمد خلافت رو گرفت، آمد بخشنامه کرد که برای علی و شیعیانش عیب جویی بکنید، شهادت اینا رو نمیپذیرفتن، اینا رو قتل عام میکردن، اصلا زیاد رو فرستاد که اینا رو بکشید که اما رو بین برد. خیلی اینا رو تعقیب کردن، از بین بردن، خیلی مخفی میکردن عقاید خودشون رو. یا مثلا اون ماجرای بسر ابن ارتاط، شما دقت بکنید در کتاب اسطلقابه فی معرفت الصحابه در جلد سوم صفحه 307 میگه آقای بسر ابن ارتاط لما سیره معاویه الی الحجاز و الیمن، معاویه او رو فرستاد به حجاز و یمن، چه کار کنه؟ به خاطر این که بکشد، یقتل شیعت علی، شیعت علی، بکشد شیعیان امیرالمؤمنین را. اصلا معاویه کارش این بود. موارد متعدده، فقط این نیست، در کتاب الاصابه هم داریم، در کتاب تاریخ طبری هم داریم مواردی. دقت میکنید که به قول معروف بعد در مواجهه با این آقا خبر رسید و جاریت ابن قدامه را حضرت فرستاد، در زمان خود حضرت این بسر رو فرستاده بود دیگه، حضرت آمد جاریت ابن قدامه را با 2000 نفر فرستاد و وهب ابن مسعود رو هم با 2000 نفر جاریه آمد و رفت نجران و به قول معروف با اون دار و دسته بسر اینا جنگید و اینا رو کشت و از بین برد و بسر فرار کرد. خب این قتل و عام معاویه دنبالش بود، چون وقتی معاویه داره میگه دفنن دفنا، میخوام نام پیامبر دفن کنم، خود نام پیامبر چی جوری دفن میکنن؟ خود پیامبر که از دنیا رفته، طبیعتا کسانی رو معاویه میخواد دفن کنه که به رسالت پیامبر ایمان دارن، کسانی رو میخواد دفن بکنه که به امامت امیرالمؤمنین اعتقاد دارن. چون پیامبر فرمود یا علی لولاک ما عرف المؤمنون بعدی، تو نباشی مؤمن بعد من شناخته نمیشم. لذا همه توانش رو خرج کرد. مگه ما در تاریخ نداریم که فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. پس بغض امیرالمومنین سنت ترک می‌کردن. این کارهای معاویه بود. آقا چرا اینا لبیک ساده است تو حد چرا نمیگن فانهم یخافون معاویه؟ اینا از معاویه می‌ترسن. دقت کن. بعد ابن عباس میگه فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. به خاطر بغض امیرالمومنین سنت رو ترک می‌کردن. تمام کارهایی که منتج بشه به دفن نام پیامبر نتیجهش این بشه، این کار رو انجام میدادن. خب یکیش بحث قتل عام بود. شما ببینید این قتل عام از سوی آقای معاویه پیشینه تاریخی داره. ماجرای واقعی حره ما روایت با سند صحیح داریم، با سند صحیح، که واقعی حره اصلا به دستور معاویه صورت میگیره، به یزید میگه که آقا اگه یه روزی مردم مدینه آمدن و به قول معروف خواستن یه کاری انجام بدن علیه شما، این رو بدان که شما باید بیایی و این مدینه رو از بین ببری. آقا به واسطه آقای خلاصه مسلم ابن عقبه بیاین رو از بین ببری. ملاحظه بفرمایید کتاب وفا الوفا جلد اول مال آقای سمهودی صفحه 254 میگه اخرج ابن ابی خثیمه به سند صحیح، که میگه آقا بالاخره معاویه زمانی که محتضر بود یزید بن سواد گفت ان لک من اهل المدینه یوما، یه روزی اتفاق میفته، فان فعلوا، اگر اونا اومدن اهل مدینه مقابل تو شورشی بکنن، فرمهم به مسلم ابن عقبه، مسلم ابن عقبه رو بفرست سراغش، که بعد در زمان یزید این رو فرستادن، نمیدونم مردم رو کشت، بعد ناموس مردم رو مباح کرد برای اصحاب خودش 3 روز و آمد از صحابه بیعت گرفت که اینا برده یزید بشن و با یا مسلم الناس الا انهم خولون لیزید یحکم فی دمائهم و اموالهم و اهلیهم بمشاء،
مردمی که مسلمون بودن،
مردمی که از صحابن
شهر پیغمبر
700 تا صحابی و تابعی اینا رو یعنی میبره. خب اینا در مدینه دوره یزید خیلی از صحابه زنده بودن. خب این آمد بیعت گرفت از مردم بگه اینا برده یزید باشن، یزید در خون و مال و زن و بچه اینا حکم بکنه. خب این دستور معاویه است. تازه این مدینه است که طبق دستور رسول خدا، طبق فرمایش رسول خدا، این حرم است و اگر کسی در اینجا ایجاد حادثه بکنه لعنت خدا بر او هست. خب اگر امام مجتبی می اومد و در واقع با آقای یزید، با آقای معاویه صلح نمی‌کرد، اولین نتیجه قتل عام کوفیان بود. شما ببینید مرحوم صدوق روایتی داره در کتاب علل الشرایع. خب در علل الشرایع صدوق در طبق این چاپی که الان روی صفحه من هست جلد 1 صفحه 211 است، راوی میاد از امام یک جمله می‌پرسه. این روایت هست که من باید بخونم. ببینید من حالا اسکن روایت رو نمایش بدم که یه مقداری بتونیم تصویر رو بزرگتر بکنیم برای بینندگان عزیز و ارجمندمون. این علل الشرایع شیخ صدوق چاپ دارالمرتضی بیروت صفحه 208. ابی سعید عقیصا میگه به امام حسن گفتم یاد نه رسول الله ما داهنت معاویه صالح تا چرا معاویه صلح کردی؟ آقا چرا؟ وقد علمت ان الحق لك دونه و ان معاویه ضال باغ، تو که میدونی حق برای شماست برای معاویه نیست، تو که میدونی معاویه گمراه و سرکشه. حضرت یا ابا سعید الست حجت الله تعالی ذکره علی خلقه و امام علیهم بعد ابی، این کلمه بعد در این اشتباه تایپیه و اینا اینجا توی نرم افزار کلمه بعد وجود داره، ببین بعد ابی اینجا هستش. میگه ای ابو سعید مگر من حجت خدا نیستم و امام بر اونها بعد از پدرم؟ قلت و بلا بلا آقا همینجوری هست. بعد ادامه میده خب ابو سعید الست الذي قال رسول الله لي ولاخي الحسن والحسين امام قام او قعد، مگه من همون نیستم که رسول خدا جدم فرمود اینا امام هستن من و برادرم، چه قیام بکنیم چه صلح بکنیم؟ بله فانا اذن امام لو قمت و انا امام اذن لو قعدت، من قیام بکنم صلح بکنم امامم. یا ابا سعید علت مصالحتي لمعاويه علت مصالحه رسول الله لبنی ضمره و بنی اشجع و لأهل مکه هین انصرف من الحدیبیه، علت صلح من با معاویه همون علتیه که رسول خدا با بنی ضمره بنی اشجع و اهل مکه صلح کرد زمانی که از حدیبیه برمیگشت. اولئک کفارون به تنزیل، اینا کافر به قرآن بودن و معاویه و اصحابه کفارون به تعویل، اینا کافر به تعویلن، امامت قبول ندارن. یا ابو سعید اذا کنت اماما من قبل الله تعالی ذکره لم یجب ان یصفه رأی فی ما اتیته من مهادنه او محاربه، زمانی که من به قول معروف امام از طرف خدا هستم باید رأی من پذیرفته بشه، کسی بالاخره نباید ایرادی وارد کنه. بعد حضرت میان مثال میزنن به ماجرای حضرت خضر که کشتی رو سوراخ کرد، اون بالاخره یا اون غلام رو کشت یا اون دیوار رو درست کرد.
یعنی بحثی معرفتی
شناخت امام، میگه ببینید این موسی اعتراض کرد، اما حالا میگه حالا شما ببینید سخطتم علی بجهلکم ویوجه الحکمه فی و وجه الحکمت فی، شما آمدید غضب کردید به من به خاطر که نمیدونید وجه حکمت رو نمیدونید، یعنی غضب کردید به من یعنی یه خورده بیتاب شدید، بالاخره اینام درد دین داشتن. ولولا ما اتیتو، ببین ولولا ما اتیتو، اگه من این صلح رو انجام نمیدادم لما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احد الا قتل. لما ترک، ترک نمیشد احدی از شیعیان ما بر روی زمین جز که کشته میشد. پس اولین در واقع پیام داده عدم صلح امام حسین قتل شیعیان بود، قتل شیعیان همان و معارف به دست نرسیدن همان. این یکیست. نکته دوم رو من سریع بگم و خدمت شما عزیزمون باشم، اینی که از دین هیچی باقی نمیموند، هیچی باقی نمیموند. آقای ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق در جلد 13 مطلبی داره، در چاپ دارالفکر صفحه 280 ملاحظه بفرمایید، مالک ابن ضمره میاد پیش امام حسن به حضرت میگه السلام علیک یا مسخم وجوه المؤمنین. خب توهینیه، بالاخره شما روی مؤمنین رو بالاخره سیاه کردی و بالاخره ذلیل کردی مؤمنین رو. حضرت میگه یا مالک لا تقل ذلک، این حرفا رو نزن. انی لما رأیت الناس ترکوا ذلک الا اهله خشیت ان تجثثوا علی وجه الارض فاردت ان یکون للدین فی الارض نادی. آقا من این داستان رو دیدم از چه قراره، من جمله آخر بگم چون بالاخره میفهمید که ظاهرا تلفن داریم. فاردت ان یکون للدین فی الارض نائی، من اراده کردم که بابا یه ندا دهنده برای دین رو این زمین باقی بمونه، اگر این نبود معاویه کل دین رو از بین میبرد. بنابراین که قتل عام مردم بود، قتل عام شیعه. دوم بحث از بین بردن تمامی دین، شیعه و سنی هم نداشت. بنابراین اگر امروزه شیعه دینی دارد، اگر چیزی برای حتی اهل سنت باقی مانده است، مدیون امام حسن مصطفی هستن.
خیلی ممنون، استفاده کردیم استاد این شبها از محضرتون، خیلی بحثا پخته و کامل بودن، خدا حفظتون کنه انشالله. اگر اجازه بدید یه تماسی امشب پشت خط هست بگیریم. آقای رضایی از خمینی شهر اگه اشتباه نکنم، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید. سلام بر حضرت استاد.
علیکم سلام و رحمت الله.
از آقای روستایی انشالله که خداوند روزتون به سلامت بدارد، انشالله که حال شریف خوب باشد.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه.
در خدمتون هستیم آقای رضایی.
ممنونم جناب آقای روستایی. در شبکه امشب منور است و مزین به نور حضرت مجتبی و نام مبارک حضرت مجتبی صلوات الله علیه.
سلام.
نور خدا نخله سینا حسن، هوش ربا از دل موسی حسن، نغمه داوود از او پرز شور، راز شفا بخشی عیسی حسن، داد سلامش ز ادب چون خلیل، کرد سلام آتش او را حسن، یاسمن سر و قد سبز پوش، سیم تن گل رخ زیبا حسن، هر دو یکی هر دو نکوتر ز خوب، چون حسنینند دو همتا حسن، هر دو به عرش عظمت گوشوار، اون مثل های بعدی شا یادم رفت، فرق حسین است و حسن، حرف یا این حسن است اون دیگری یا حسن، تا نشود این یک از اون اشتباه، یا حسین است در اینجا حسن، من که حسن این همه دارم گناه، چیز پناهم دهد الا حسن. حاج آقای روستایی، بر اساس یه سری مطالعات جسته و گریخته و تجربیات و شنیده‌های عمرم، این اونچه که برداشت کردم از بعضی از روایات به مناسبت بحث امشب ارائه بدم که بعد از اون محرومیت هایی که نصیب امیر المؤمنین شد صلوات الله علیه و خوشی ها بعد از رحلت خاتم الانبیا تا 25 سال که به حضرت اومدند و رجوع کردند و به حضرت خواستن ازش بعد از 3 روز که حتما باید خلافت و زعامت را بپذیرید، یه اختیاراتی که خلفا را از شورای صلیفه بهشون داده بودن این بود که خلفا حق از نسل فرمانداران، فرمانداران ماموران بیت المال از نسل در مسائل بیت المال داشتن و امیرالمومنین علل قاعده از این قاعده استفاده کرد. اول کاری که کرده یکی از کاراش اینه که معاویه را عزلش کرده و از زمانی که حضرت علی صلوات الله علیه ظاهرا خلافت را قبول کرده، خلافت ظاهری را، معاویه مشروعیت نداشته است. اصلا اون چه که باور این برادران است، خلفا قبل حضرت علی و حضرت علی را هم که خلافت خلیفه چهارمشون میدونن، اینا مشروعیتشون را از آراء صحابه و آراء مردم میگیرن و استاندارانی هم که نشونن مشروعیتشون را از خلفا میگرفتن. حالا که حضرت علی عزلش کرده و معاویه مشروعیت نداشته است، چرا اینها در همیشه در چیزاشون در برنامه هاشون میگن که آیه 8 سوره حجرات رو که میخونن، ان طائفتان من المؤمنین، اولا حضرت علی صلوات الله علیه را طائفه از مؤمنان در تصورشون هست. مگر حضرت علی که امیر المؤمنین است میشه طائفه از مؤمنان در پندار آوردش؟ بعد میگن میشه دوتا طائفه با هم جنگ کنن و اون در طرف هم معاویه را قیاس میکنن. حاج آقای روستایی، چیزی که الان به نظرم میرسه که از دست نیاز به شما دراز کنم، آیه شریفه سوره 8 حجرات، این شأن نزولش و مصداقش کیانن که اونجا را ما اون چیز داشته باشیم، اون الگو را داشته باشیم، بعد اون الگو را بیان معاویه را با اون الگو بسنجیم ببینیم آیا قد و قامت معاویه با اون الگویی که مصداق آیه هست میخورد، تا بعد از جرأت کنیم چنین تعبیری داشته باشیم که بگن که انطائفتان من المؤمنین، و بعدم دهان من شکسته بگن که حضرت علی یه دسته از مؤمنین و طایفه از مؤمنین کافر یه دسته و اینا اختتلوا و برید بریشون اصلاح کنید. خیلی خیلی عذر میخوام وقتتون رو گرفتم، امیدوارم که تونسته باشم رسونده باشم موضوعم رو، مطلبم رو. جناب آقای روستایی، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. ممنونیم از تماستون. استاد، با توجه به اینکه 2 دقیقه از وقت مونده، اگر نکته ای هست به عنوان نکته پایانی و نکته که دوستان فهمیدن در خدمتون هست.
ببین، ما طبیعتاً که الان نمیتونیم تو این 2 دقیقه تفاصیل رو نشون بدیم، اما عرض کردیم. ببین، وقتی ما با سند صحیح از پیامبر داریم که فهمود کردن یموت علی غیر ملتی، وقتی اعمال معاویه را در حتی دوره خلافت عثمان، شراب فروشی و بت فروشی معاویه رو میبینیم، اینا رو میبینیم، وقتی میبینیم که میگه دفن میخوام بکنم نام پیامبر رو، وقتی شراب خاریشو میبینیم، وقتی میگه که آقا من اصلا همه ی هدفم اینه که فقط حکومت بکنم، خب این چجوری میتونه مصداق مؤمنین باشه؟ تمامی این قرائن رو که کنار هم میذاریم، اصلا معاویه نمیتواند باشد، علی رغم اینکه خود امیرالمؤمنین فهمدن ما اصلا ولکن استسلم و اثر الکفر، اینا کفر بیان که فاذا وجدوا علیه اعوانا اظهروا. اینه از نظر حضرت مؤمن نیست، از نظر پیامبر مؤمن نیست. حالا شبکه کلمه هی بگه مؤمنه و بگه در این نمیشه، خیلی حرف میزنم. خب، من در خدمت شما هستم. فقط یک نکته پایانی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندم عرض بکنیم. ما در این شب میمون و مبارک، در این شب عزیز، آخرین قسمت از فصل اول ایستگاه اندیشه رو خدمت شما عزیزان بودیم و به جهت یک سری اشتغالات علمی و اینها، من فعلا عذرخواهی میکنم از خدمت بینندگانمون، فعلا تا یه مدتی توفیق حضور ندارم و انشاءالله تمام سعیم برای اینه که دعا کنید بتوانیم برای فصل دوم انشاءالله ایام فاطمیه خدمتتون برسیم. تمام تلاشمون اینه. امیدواریم که این مدال افتخار رو حضرت زهرا سلام الله علیها بر سینه ما بزنن و در اون دوره بتونیم خدمتتون باشیم. اگر حالا دیگه توفیق نداشتیم یه حرف دیگریش، ولی تمام تلاشمون اینه که ولو اگر نتونیم ایسکو هندیشه رو در اون زمان به صورت مستمر داشته باشیم، لااقل به عنوان ویژه برنامه خدمت عزیزانمون برسیم و در واقع آستان فاطمی رو، در خاک آستان فاطمی رو توتیای چشممون بکنیم و دستبوس محبین حضرت زهرا باشیم.
انشالله که خداوند این توفیق رو به هممون عنایت بکنه. بنده به عنوان استاد مخاطب شما حداقل میتونم این رو بگم که بارها و بارها از محضر علمیتون استفاده کردم. خدا انشالله توفیقات شما رو روزافزون کنه. از شما بینندگان عزیز هم ممنونیم که با ما همراه شدید. تا برنامه دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح